سایت شبکه رادیویی گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی www.radiogoftegu.ir. ساعت 10 به وقت تهران هست. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زمین 360 درجه باشید با موضوع قاچاق خاک.
زمین 360 درجه.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو. امروز برنامه‌مون اختصاص داره به قاچاق خاک، موردی که اخیراً که چه عرض کنم، از چندین و چند سال پیش به این موضوع توجه شده و حتی اگر که شما دیده باشید یا شنیده باشید تو بخش‌های خبری هم به این موضوع پرداختن. تأثیر بود از جنوب کشور که خاکی رو که از کوها برداشت می شد بر روی تسمه نقاله از طریق کامیونی که برداشت کرده بود به کشتی ها انتقال پیدا می کرد و از طریق خلیج فارس به کشورهای دیگه در انتقال قرار می گرفت. منظور کشورهای حوزه خلیج فارس هست. و امروز ما دعوت کردیم از مهمانان محترمی که در استودیو تشریف دارن تا به این موضوع بپردازیم. من به ترتیب خدمتتون معرفی کنم، جناب آقای مهندس رمضان علی ابراهیم پور، رئیس محترم گروه حفاظت و حاصلخیزی خاک و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی که در استودیو حضور دارند، و همچنین جناب آقای مهندس علی خادم آستانه که معاونت محترم دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هستند. خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. بفرمایید خشم آقای مهندس ابراهیم پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض احترام و ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه زمین 360 درجه
و همچنین آقای مهندس خادم آستانه،
خواهش می‌کنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب محیط زیستی.
بله، خب ما خبری رو داشتیم از آقای دکتر علی مریدی و آقای دکتر حسین بشارتی که خبرگزاری ایسنا 27 آذر 1397 این خبر رو منتشر کرده بود، بر این مبنا که متاسفانه خاک حاصلخیز کشورمون به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشه در قالب حالا گلدانهای تزئینی یا به صورت مستقیم این اتفاق میفته. و در این مورد هم آقای دکتر حسین بشارتی در این مورد صحبت کردن، هم آقای دکتر علی مریدی، و خیلی بحث برانگیز شده. البته از دو سال پیش سرکار خانم دکتر ابتکار که ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست در آن موقع بودند هم در این مورد هشدارهایی داده بودند مبنی بر صادرات این خاک از حوزه خلیج فارس، یعنی از جزیره هرمز به کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی. و همچنین آقای منصور هم از سازمان منابع طبیعی وقت در این مورد هشدار داده بودند و تصریح کرده بودند که قانونگذار هیچ گونه مجوزی رو مبنی بر صادرات خاک از ایران به کشورهای دیگه صادر نکرده و هر گونه خاکی که از این طریق داره انتقال پیدا میکنه حکم قاچاق رو داره و کاملا جرم بسیار نابخشودنی است. البته مسئله خاک حاصلخیز به این دلیل بسیار مهم هست که 1 سانتی متر مکعب از خاک در کشور ما که بین عرض 20 تا 40 درجه جغرافیایی قرار داریم و جزء کشورهای خشک و بیابانی محسوب میشویم، شاید 700 تا 800 سال طول میکشه تا به وجود بیاد. البته نظرات کارشناسی رو در این مورد جویا خواهیم شد. اما به من اطلاع دادن که استاد محترم حوزه تحقیقات خاک و آب در مؤسسه تحقیقات آب و خاک، جناب آقای دکتر حسین بشارتی، عضو هیئت علمی همین مؤسسه، پشت خط تماس تلفنی اونم هستن. آقای دکتر بشارتی، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه‌تون و شنوندگان برنامه رادیو گفتگو سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بنده ارادتمند هستم خدمتتون. آقای دکتر، نقل قولی شده بود از شما در خبرگزاری ایسنا مبنی بر قاچاق خاک، در این مورد برامون توضیحاتی می‌فرمایید؟
بله، عرض شود که این خبری که در مورد قاچاق خاک خبرنگار محترم ایسنا در سایت ها از قول من مثلا درج کردن، باید عرض کنم که خبر همچین جدید و داغی نیست. من حالا علتشو نمیدونم که این روزها خیلی موضوع داغ شده، البته از این باب جای خوشحالی هست که موضوع داره پیگیری میشه، ولی خبر تازه‌ای نیست. متاسفانه از دهه 80 بحث قاچاق خاک در کشور وجود داره، ما هم شنیدیم مثل خیلی از آحاد جامعه، چون قاچاق به هر حال موضوعی هست که قاچاق خاک مثل قاچاق سایر کالاهای دیگه خیلی رسمی و رو نیست و به اصطلاح مخفیانه و به قول معروف زیر سطحی هست. به خاطر همین اطلاعات خیلی موثق و منسجم و مکتوبی در موردش ممکنه که پیدا نکنیم. چیزی که من عرض کردم به خبرنگار محترم ایسنا همون چیزی بود که در رسانه ها و از همکاران و محترم در استان ها شنیده بودم و یکی دو تا کلیپ هم در این زمینه من دیده بودم که اگر نیاز باشه ارسال میکنم. حتی رئیس جمهور محترمم در یکی از صحبت هاشون اشاره کردن به این موضوع که خاک ما با لنج داره قاچاق میشه به کشورهای عربی، به کشورهای حوزه خلیج فارس، اونا برای مقاصد کشاورزی، مقاصد دیگه از این خاک ما استفاده میکنن. خیلی تاکید داشت که ما باید قدر این نعمت بزرگ الهی رو بدونیم و نذاریم که مورد تعرض واقع بشه. در لایه حفاظت خاک هم خوشبختانه این موضوع به طور ویژه بهش پرداخته شده و در یکی از مواد لایه حفاظت خاک اومده که هر گونه فروش و قاچاق خاک مثلا ممنوع هست.
بله آقای دکتر بشارتی، البته آقای مهندس رمضان علی ابراهیم پور هم که از وزارت جهاد کشاورزی هستن اینجا تشریف دارن، همچنین از سازمان جنگل ها و مرتع آبخیزداری آقای مهندس خادم آستانه هم تشریف دارن. من اگر اجازه بدید مرحله مرحله جلو بریم، چون آقای دکتر علی مریدی هم که رئیس دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست هستن در این مورد اظهار نظر کرده بودن. اما اجازه بدید از زبان خود آقای مهندس ابراهیم پور هم از وزارت کشاورزی بشنویم که این مواردی که منتشر شده و حضرت علی هم الان بهش اشاره داشتید چه مواردی هست؟ آیا این موارد صدق میکنه با توجه به مواردی که آقای دکتر به شرطی بهش اشاره داشتن، به کلیپ هایی که گفتن، به اطلاعات شفاهی که از همکارانشون در جای دیگه دریافت کردن؟
من عذرخواهی میکنم قبل از این دوستان صحبت بکنم من یه جمله اجازه دارم عرض بکنم.
خواهش هم بفرمایید.
ببینید بحث قاچاق خاک، خب خاک در کشور خشک و نیم خشک مثل کشور ایران خیلی موضوع مهمیه، برای اینکه تشکیل یک سانتی متر خاک حالا گفته میشه که سالها صدها سال وقت نیاز داره.
بله 700 تا 800
موضوع مهمیه.
بله
قاچاقش هم به هر حال به همون اندازه مهمه، ولی نکته که من میخوام عرض کنم اینه که ببینید ما به روش‌های دیگه غیر از قاچاق هم خاک کشور ما داره از دست میره. سالانه 2 میلیارد تن خاک رو ما در اثر فرسایش
از دست میدیم. اولین مقامو در دنیا داشته باشیم.
بله خب اگه در دنیا هم نباشه در منطقه هستیم.
بله
متاسفانه. خب میخوام عرض کنم که اگرچه قاچاق مهم هست و به طور غیر قابل برگشت منابع خاک رو داره از بین میبره، ولی موضوعات دیگه مثل فرسایش خاک، مثل شور شدن اراضی، اینها هم بحث بسیار مهمی هستن و حجم خاکی که در سالانه در سر فرسایش داره از بین میره قابل مقایسه با قاچاق نیست. به بله. اون موضوعات هم باید پرداخته بشه.
بله.
و یه نکته دیگه مهمتر اینه که این مهمانان محترمی که شما دعوت کردید و من ارادت دارم حضور همشون، ببینید ما همه ما یک طرف میز قرار داریم و از یک منظر داریم به موضوع قاچاق خاک نگاه میکنیم. اون طرف میز حقیقتا خالی هست، کسانی که دستگاه نظارتی، دستگاهی که متولی برخورد با قاچاق کالا از جمله قاچاق خاک در کشور هستن، جای اونا خالیه، اونا هم بایستی اون برای میز قرار بگیرن و گفتگو دو طرفه صورت بگیره.
آقای دکتر من یه سوالی از خدمتون دارم، مگر این نیستش که الان سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سازمان اجرایی در زمینه حفاظت از محیط زیست و سازمان منابع طبیعی میتونن پرونده‌ای تشکیل بدن، شکایت بکنن و قوه قضاییه این قضیه رو پیگیری بکنه؟
بله
هست این قضیه یا نیست؟
بله توی لایه حفاظت از خاک، قانون حفاظت از خاک پیشبینی شده که سازمان حفاظت محیط زیست میتونه کسانی که در واقع خاک رو دارن آلوده میکنن، دارن تخریب میکنن، بهشون اول تذکر.
آیا این اتفاق افتاده از طرف سازمان محیط زیست؟
من خیلی اطلاع ندارم، اگر هم اتفاق افتاده باشه خیلی به قول ما رو برخورد.
این قضیه به یه نوعی برمیگرده البته به سازمان منابع طبیعی که آقای مهندس خادم آستانه هم اینجا تشریف دارن و من میدونم که ما به علت تعلیف بیرویه احشام در کشورمون و این مسئله پرورش گوشت قرمزی که ما داریم، تولید گوشت قرمزی که ما داریم که 30% از تولید کل کشور ما رو تشکیل میده، کلی از مراتع کشور ما داره از بین میره. در واقع استفاده بیرویه از سفره‌های آب زیرزمینی، هرچند که سازمان آب و فاضلاب و وزارت نیرو وارد قضیه شدن، ورود کردن، شکایت هم کردن، ولی چیزی که الان وجود داره فقط در تهران، فقط در استان تهران که پایتخت کشور هست، بیش از 3000 حلقه چاه غیر مجاز هست که اینا باید همه مسدود بشه و این قضیه هم مراتع رو داره از بین میبره، هم باعث ترک خاک و فرونشست خاک به صورت عمیق میشه که فرسایش خاک رو به دنبال خواهد داشت. از اون ور تعلیف بیرویه احشام رو داریم. وقتی هم صحبت کردیم با دوستان منابع طبیعیمون تو بخش مراتع که عنوان کردن ما کل بودجه‌ای که داریم بیشتر از 2 میلیارد تومان نیست در کل کشور، ما چجوری میخوایم با این قضیه این مسئله رو حفاظت بکنیم؟ که البته آقای مهندس آستانه عزیزم اینجا تشریف دارن، قطعا توضیحاتی در این مورد خواهند داد، ولی مسئله‌ای که ما الان داریم اینه که هر وقت یه موضوعی هم مطرح میشه با کمال احترام، خدا نکرده فکر نکنید ما اینجا اومدیم که سیاه نمایی کنیم یا خدا نکرده سازمان‌ها رو در مقابل هم قرار بدیم، بلکه ما هدفمون حفظ این کشور هست به کمک هم دیگه، و اگر امروز هم ما این موضوع رو مطرح کردیم برای همین مسئله بوده. اگر فرمایش دیگه‌ای دارید بفرمایید، والا که من با آقای مهندس ابراهیم پور صحبت بکنم.
خواهش میکنم.
آقای مهندس ابراهیم پور، شما توضیح بفرمایید که وضعیت به چه صورتی هست با توجه اینکه من میبینم کلی کاغذ هم مقابل شما قرار گرفته. خواهش میکنم.
خدمتتون عرض شود و همچنین خدمت شنوندگان محترم، یکی بحث قاچاق خاک مطرح میشه، یه بحث صادرات خاک.
بله بله.
ببین اگه
ما صادرات خاک هم داریم ها،
الان خدمتتون عرض
میفرمایید. خواهش میکنم.
خدمتتون عرض شود اگه بحث قاچاق خاک مطرحه، همون چیزی که آقای دکتر بشارتی فرمودن تو این جلسه باید طرف مقابل ممکن سازمان‌های امنیتی و بحث به نحوی تو کار قاچاق کالا اینا هستن، اونا هم باید تو این جلسه حضور می‌داشتن، در هر حال صحبتامون رو می‌شنیدیم.
بله.
اگر از منظر صادرات
فقط من اینجا اشاره بکنم که همکاران من که الان تو استودیو هم تشریف دارن پیگیر این موضوع بودن، از فکر من بازرسی کل کشور، قوه قضاییه، که ما حتما جواب این پیگیری ها رو به گوش شنوندگان عزیز و مسئولینی که الان تو این برنامه تشریف دارن خواهیم رسوند، ولی برای مقدمه داستان صحبت های شما رو در ادامه
میشه. بعد همچون خدمتتون عرض کردم اگه بحث قاچاق مطرح میشه، دستگاه پاسخگو قطعا وزارت جهاد کشاورزی نخواهد بود، دستگاه امنیتی و اونایی که به نحوی
آخه تو همین خبری که منتشر شده آقای منصوب کردن به وزارت کشاورزی.
ببین یکی بحث قاچاقه که دستگاه پیگیری کننده قطعا وزارت جهاد کشاورزی نخواهد بود، دستگاه امنیتی که به نحوی درگیر این کار هستن، همونایی که تو بحث قاچاق کالا و غیره، خاک هم به عنوان یک کالا میشه بحث. اما از منظر صادرات ما چند نوع داریم. یه صادرات خاکای معدنی داریم، صادرات اگه بحث خاک کشاورزی باشه،
ما خاک حاصل خیز مدن
تا اونجایی که من از سال تا
این برنامه
بله اولین نامه که در خصوص قاچاق خاک به وزارت جهاد کشاورزی از اصل کمیسیون 90 به ما ارجاع شده، تاریخ 30/9/94 که از طریق کمیسیون اصل 90 به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده که قاچاق خاک مطرحه.
بله.
بعد تاریخ 95 به معاونت آب و خاک ابلاغ شده. از اون تاریخ به بعد من خودم شخصا پیگیر این کار بودم.
و جوابی که داشتین چی بود آقا؟
الان خدمتون مرحله بله. به مرحله عرض میکنم. از سال 95 خودم به شخصه اولین کاری که کردم نامه به استانهایی که امکان صادرات خاک از اون استانها میسر بوده، شامل استان خوزستان،
بله.
بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان جنوبی و کرمان، به رؤسای سازمان جهاد کشاورزی این استانها با امضای معاون وزیر نامه زدیم که این مبحث مطرح شده، آیا در استان شما چنین مواردی را قاچاق نه صادرات، چه به شکل خاک معدنی، چه به شکل خاک کشاورزی، یا به هر عنوانی از مراجع قانونی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی شما دارین یا نه، تک تک این استانها به ما نامه رسمی دادن یا با امضای رؤسای سازمانها یا مدیریت آب و خاک استان که چنین چیزی ما تا حالا نه مجوز صادر کردیم نه مشاهده شده تو استان. بذارید
پله پله جلو بریم اگه اجازه رو من میدین. آقای دکتر بشارتی
جانم،
صدای بنده رو دارین دیگه؟ صحبت آقای مهندس رو شنیدین؟ تو بخشی از این خبر اشاره شده بود از طرف شما نقل قول فرموده بودین، اشاره کردین که به صورت گلدانهای زینتی و صادرات گل بخشی از خاک حاصلخیز کشورمون صادر میشه یا قاچاق میشه. اگر میشه در این مورد توضیح بدین، چون به هر حال مدرکی که ما در این برنامه مد نظر قرار دادیم این خبری بوده که از ایسنا پخش شده.
بله ببینید، عرض کردم که
فرمودی.
آقای مهندس بهبود فرمودن که ما به استانها نامه ارسال کردیم، درست میفرمایید، درخواست کردیم اگر صادرات چیز تا میشه. ببینید این بحث قاچاق اگر به صورت رسمی و به قول معروف آشکارا اتفاق بیفته که دیگه اسمش قاچاق نیست. بله در داخل کارخونه سیمان به جای اینکه پروسه در واقع تولید سیمان اتفاق بیفته، خاک رو علک میکردن، درست میکردن، قربان میکردن و میفرستادم به اصطلاح داخل کشتی که حمل بشه برای کشور دیگه. در مورد صادرات به صورت گلهای زینتی هم بنده زمانی که رئیس مؤسسه بودم یکی از این در واقع صادر کنندگان گل بود اگر اشتباه نکنم. یه روز گزارش به مؤسسه افتاده بودی کاری داشت، گفت که بله این اتفاق هم داره میفته. من چندین سالی پیش سال 90 بود اگر اشتباه نکنم، اون رو من در ذهن داشتم و میدونستم که بعضی از این صادر کنندگان متاسفانه ممکنه که در قالب صادرات گل این کار رو انجام بدن.
این موضوع رو آقای مهندس ابراهیم پور پیگیری کردن و الان این جوابی که گفتن این بود که اینجوری نیست بر اساس نامه‌ای که ارسال کردن به قسمت‌های مختلف و استان‌های مختلف.
نه ببینید، قاچاق رو که خب کسی اولا خیلی اصطلاح نداره.
آخه وقتی صادرات گل هست، آقای دکتر ببینید شما الان به این وضوح دارید این مسئله رو بیان میکنید. اگر به این وضوح باشه که داره اتفاق میفته و شما هم اینو مطرح کردید، پس این اتفاق داره میفته. پس اگر داره میفته باید از جایگاهی باشه که مجوزش صادر شده. به نظر میرسه که متولی صادرات گل بخشی از وزارت جهاد کشاورزی باشه که این کار انجام میده، که آقای مهندس ابراهیم پور هم با سر دارن تایید میکنن. ولی طبق نامه هایی که الان در دست آقای مهندس ابراهیم پور هست میگن این اتفاق نمیفته. بنابراین یا باید این مسئله ثابت شده باشه یا اینکه باید کاملا نفی بشه. الان ما در کجا قرار گرفتیم به نظر شما؟
ببینید من باز تاکید میکنم قاچاق خاک موضوعی نیست که کسی، سازمانی، وزارتخانه‌ای در داخل کشور مجوز براش صادر کنه. قطعا همه وزارتخانه‌ها و نهادها با این موضوع مخالف هستن. نه تنها مجوز صادر نمی کنن بلکه هر جا هم این پدیده شون رو ببینن قطعا جلوش وای میسن. از جمله وزارت جهاد کشاورزی که قطعا هر جا این موضوع رو ببینه باش برخورد میکنن، به این شک نکنید. ولی اون کسانی که در واقع این کار رو میکنن، خب در عرض کردم پوشش یک کالای دیگه در یک قالب دیگه این کار رو متاسفانه انجام میدن که شاید خیلی اونها رو آشکارا نباشه، خیلی هم اسناد و مدارکی در موردش وجود نداشته باشه. مثالش همین بود که عرض کردم، مثلا در مورد کارخانه سیمان، خاک وارد کارخانه سیمان میشه، از اون ور فراوری میشه و میره. کسی فکر نمیکنه در نگاه اول که کامینی که وارد کارخانه سیمان میشه این خاک داره میبره و این خاک قراره که در واقع سرند بشه و به صورت
آقای دکتر شما اینو بیان میفرمایید
حمل بشه.
آیا تو بشارتی
این اتفاق افتاده؟
بله. آقای دکتر بشارتی الان چه مدرکی در خصوص همین کارخونه سیمان وجود داره که شما اذعان می‌فرمایید؟
من گزارشش رو دیدم، خبرگزاری فارس هم پخش کرد این موضوع رو.
بله. یعنی شما می‌فرمایید که این خودش به عنوان مدرک هستی که وقتی خبرگزاری بهش می‌پردازه. آقای مهندس ابراهیم پور نظر
یعنی چی؟ من نمی‌دونم مدرک.
مدرک یعنی اینکه خبری که تا به اثبات نرسه.
مدرک منظورتون مثلا کاغذ کتبی؟
نه نه، ببینید اگر خبرگزاری
که اتفاق میفته یا نه، شواهدی هست که در واقع تایید میکنه این موضوع که قاچاق خاک در کشور داره اتفاق میفته.
بله.
اگر منظور نگاه دوم باشه، بله خبرگزاری رفته خبرنگار مخفیانه رفته گزارش تهیه کرده و آورده از رسانه ملی هم پخش شده. من اطلاعاتم در
آقای مهندس ابراهیم پور شما نظرتون چیه؟
من خدمتتون عرض شد که این کلیپی که جناب آقای دکتر بشارتی فرمودن من دقیقا در جریان این هستم، تقریبا 2 سال پیش بوده از شبکه فارس پخش شده. من پیگیر این قضیه شدم و خودم شخصا 2 هفته پیگیر این کار شدم. خاکی که اگه اون کلیپو شما دیده باشین
بله.
یه سری تریلیایی بود به شکل کانتینر میرفتن از معدن سیلیس 4 سرخ ارسنجون تو استان فارس، از اونجا باگیری میکردن، پس از باگیری و طی مسافت طولانی میرفتن به استان بوشهر، کارخونه تحت عنوان کارخونه ساروج تو استان بوشهر که تولید سیمان بوده. خدمتتون عرض شود که ما طی بازدیدی که از معدن سیلیس 4 سرخ ارسنجون ما داشتیم، رفتیم با همکاری همکارانمون تو سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، از همون معدن ما بازدید داشتیم.
بله.
نمونه هایی رو هم از اونجا برداشتیم آوردیم تو محل کارمون، دادیم به آزمایشگاه. کاملا اون سیلیس داره از قسمت معدن 4 سرخ ارسنجون بار میشه میره برای کارخونه سیمان ساروج استان بوشهر. 1 هفته بعد از بازدید از استان فارس معدن ارسنجون رفتیم به کارخونه سیمان، دقیقا همون معموله هایی که از ارسنجون ارسال میشد به کارخونه سیمان.
بله.
ما همون بارا رو اونجا دیدیم، از اونجا هم نمونه برداری کردیم بردیم دیدیم این دوتا دقیقا از همون معدنم و سیلیسن. پیرو صحبت هایی که با به اصطلاح مدیرعامل شرکت بین المللی ساروج فارس که همون کارخونه بله. سیمان اونجا بود، این قضیه را پیگیر شدیم. فهمودن که ما گفتم این چیزی که شما در فیلم دیدین اینا، اون برای ما مفصل توضیح داد که این گزارشگر از کجا اومده چی بوده و در
کلن تکذیب کردن.
نه این فیلم بردار و اینه که اومده بود و درست بود، اما به اسم تهیه برنامه برای استانی اومده بود که روش تهیه سیمان رو میخواست از ما فیلم برداری کنه.
در واقع به این واقعیت پی بردن.
اما چیزی که اونا دارن صادر میکنن، گفتن که ما کارخونه سیمانیم، یکی از اجزای تشکیل دهنده سیمان سیلیس آهک تهیه فرایندی تبدیل به کلینکر میشه، کلینکر ته یه مرحله بعد تبدیل به سیمان میشه.
الان چیزی که نشون داده شده خاک حاصل
نه 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 کلینکره. خدمتتون عرض شد که گفتم این چیزی که شما دارین صادر میکنین تحت بله. چه عنوانیه؟ فرمودن کلینکر. گفتم چرا به این شه؟ گفت ما کارخونه تولید کننده سیمانیم.
بله.
سیمانو اگه به مرحله نهاییش که همون پودر سیمان باشه بخوایم صادر کنیم به کشورهای حوزه خلیج فارس با کشتی، با توجه به رطوبت بالای دریا این سیمان خاصیتش رو از دست میده.
بله.
ما میایم بله. کلینکر رو صادر میکنیم به اون و اونجا یه فرایند روش انجام میده، اون میشه سیمان.
بله.
ما از همون
پس کشورهای دیگه چیکار میکنن آقای مهندس؟ سیمان صادر میکنن. اونا هم بگن که آقا
چون از راه آب داره این صادر میشه.
خیلی از کشورها سیمان صادر میکنن.
حالا چیزی که مدیر عامل
داره دارن که این رطوبت نمیگیره به خودش.
اینا به شکل مهندس فله داشت صادر میشد. ما از این کلینکر نمونه گرفتیم.
بله.
آوردیم دادیم آزمایش، دقیقا همونه.
بله.
ترکیبات سیلیس بود و آهک بود با ترکیباتی که در ساخت سیمان
از حاصلخیز نه.
نه به هیچ عنوان.
بله بله.
به هیچ عنوان.
بله.
و ضمناً
نمونه برداریتون از اون نمونه‌ای که اونها دادن انجام شد؟
نه 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 نه، ما شیر رندوم رفتیم گرفتیم.
بله.
جالبتر این که تمام اسناد مدارکی که من خدمتون عرض کردم اصلش رو از 2 جایی که رفتم بازدید اخذ کردم.
بله بله.
اینا اسناد مدارک پروانه بهره برداری معدن 4 سرخ ارسنجانه که فقط سیلیس میده به کارخونه بوشهر. تماما اسناد مدارک اصلش ازشون گرفتم که سیلیسه.
بله.
و کارخونه سیمانی هم که ما رفتیم تو استان بوشهر و حالا دوستانی که در فرایند تولید سیمان رو مطلع باشن، مهمترین ماده اولیهشون سیلیسه.
بله.
و از این کارخونه جالبتر این که هم معدن چای سیلیس چهارسرخ ارسنجان و هم کارخونه ساروج بوشهر از دست همین کارشناسی به عنوان خبرنگار اومده شکایت کردن، پرونده قضایی تشکیل دادن، تمام اسناد مدارک پروندهشون هم به من دادن، گفتن ایشون با نیت خاصی وارد قضیه شده.
بله بله.
در جهت تخریب کارخونه سیمان و معدن چای چهارسرخ ارسنجان.
بله.
یعنی اینایی که ادعا میکنن که این خاک کشور داره به تاراج میره، من به عنوان یکی از افراد حقوقی وزارت جهاد کشاورزی شخصا پیگیر این کار بودم و کلیه اسناد مدارک معتبری که از این دو جا اخذ کردم دال بر صادرات خاک نخواهد بود.
بله.
و شک نکنین انقدر مردم به کشورشون ارق دارن، کشوری که سانسانت این خاک رو با خون هزاران شهید ما نگهش داشتیم.
بله.
نمیان خاک کشور رو به این شکل صادر کنن، اما از این که خاک صادر میشه و تو رسانه‌ها و جرایه جاهای مختلف، حتی دوستانی هم که به کشورهای حوزه خلیج فارس میرن میگن یه جزیره ساختن تحت عنوان جزیره تحت عنوان ایران که از خاکهای ایران اونجا تغذیه و تأمین شده، من منکر این قضیه، نه تایید میکنم نه تکذیب، اما مراحلی که شما دارین پیگیر این هستین به همین راحتی که شما میگین نیست.
زمین 360 درجه.
خب آقای مهندس خادم، شما خیلی ساکت بودید از توی برنامه تا حالا، شما به اظهار نظر بفرمایید در این خصوص، چون مسئله حفاظت از خاک یه بخشش هم مربوط میشه به سازمان منابع طبیعی که متولیش به عنوان فرد حقوقی شما هستید در سازمان و میدونیم که خیلی از عرصه‌های طبیعی در کشور در اختیار سازمان منابع طبیعی هست، فکر کنم چیزی در حدود 85 یا 95 درصدش باید باشه.
بله.
تمنا می‌کنم بفرمایید.
بله، ببینید عرض به حضورتون که من تشکر می‌کنم از آقای ابراهیم پور و آقای بشارتی، دوستانی که اظهار نظر کردن در این خصوص. ببینید یکی از وظایف اصلی در واقع منابع طبیعی کشور و سازمان جنگل‌ها موضوع همین حفاظت از منابع طبیعی است. یکی از ارکان اصلی منابع طبیعی هم خاک است که باید این رو با چنگ و دندون و به هر طریقی که امکان داره به عنوان یک منبع پایه در کشور حفظ بکنه.
بله.
این حفاظت به اشکال مختلف داره اتفاق میفته و باید جلوی عوامل تخریبی گرفته بشه که یکی از این عوامل، حالا تخریب به زعم دوستان هم که اشاره فرمودن، بحث قاچاق هست.
بله.
که موضوع اصلی این برنامه هم.
بله.
قاچاق خاک هست. من عرض بکنم ببینید، خب اگر این اتفاق بیفته، این قاچاق خاک با قاچاق سایر کالاها خیلی متفاوته، چون
بله.
ما یک منبع زیستی و منبع پایه کشور رو داریم اگر که
بله.
این اتفاق بیفته از دست میدیم، ولی خب سایر کالاها شاید فقط یک منبع اقتصادی باشه و
پایه ادامه حیات موجودات در کشور
بله.
هست.
بله. بله، اصلا همه منابع بستر زندگی خیلی از موجودات و حتی خود انسان در کره زمین به هر حال خاکی است که طی سالهای زیاد و با عرض کنم که گذشت زمانهای طولانی و یک فرایند و پروسه بسیار پیچیده‌ای تشکیل میشه. این خاک واقعا ارزشمند است و باید حفاظت بشه. عرض کنم که در ارتباط با قاچاق خاک، من این نکته رو میخوام عرض بکنم که ببینید، ما خاکهای زراعی رو با خاکهای معدنی اشتباه نگیریم. این موضوع کارخانه سیمان دقیقاً یک خاک معدنی است، اینطوری که دوستان میفرمان و بررسی کردن. خب مجوز خاک های معدنی هم توسط وزارت صنعت اومدن تجارت با البته استعلامی که از منابع بله. طبیعی میگیرن صادر میشه
بله.
و اگر منابع طبیعی احساس بکنه جای خاک زراعی قرار هست نابود بشه از بین بره یا خاک زراعی به عنوان ماده معدنی برداشت بشه قطعا مجوز صادر نمیکنه یا جلوی این رو میگیره و امکان نداره که این برای این